درس 324 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اختلاف حقوقی بایع و مشتری سه بخش مطرح بود و هست. بخش اول اختلاف بایع و مشتری در موجب خیار عیب. بخش دوم اختلاف بایع و مشتری در مسقط خیار عیب. بخش سوم اختلاف بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ. بخش اول 4 مسئله داشت که گذشت. بخش دوم 5 مسئله مطرح شد که 4 مسئلهش گذشت، ولی مسئله پنجم را غالبا بزرگان مطرح نکردند، مخصوصا مرحوم اسلام کاظم و امثال ایشون به مرحوم شیخ تذکر دادن که این مسئله پنجم در خلال مطالب قبلی گذشت، نیازی به استیناف ندارد. در حقیقت بخش دوم هم دارای 4 مسئله است، نیازی به طرح مسئله پنجم نیست. اما بخش سوم اختلاف حقوقی بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ است. این بخش سوم هم 3 مسئله دارد، زیرا اختلاف حقوقی بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ گاهی به کانی تامه برمیگردد. مشتری میگه من فسخ کردم، او ممکن است به لیس تامه برمیگردد چون فسخ نکرد. گاهی در اصل فسخ اتفاق دارند، در سبق الحوق و تقدم و تأخر اون اختلاف دارند، گاهی هم در فوریت و تراخی حق خیار اختلاف دارند که اگر فسخی افتاد آیا در زمان خیار بود یا در زمان خیار نبود. مشتری مدعی جهل به خیار است یا مدعی جهل به فوریت خیار است و مانند آن. لذا این 3 مسئله در بخش سوم به همین جهت مطرح است. اما مسئله اولا از بخش سوم و اون است که طرفین اختلاف حقوقی دارن. مشتری میگوید من فسخ کردم، بایع میگوید فسخ نکردی. غرض مشتری از ادعای فسخ این است که ثمن را استرداد کند و عین را برگرداند. حالا یا برای آن است که قیمت این پایین آمده، یا او نیازی به کالای معیب ندارد، به هر تقدیر او خواهان استرداد ثمن است. فروشنده میگوید شما فسخ نکردی، ثمن همچنان ملک من است و مثمن همچنان ملک شما. این مسئله اولا چند صورت فرعی زیر مجموعه خود دارد. صورت اولا آن است که عین موجوده، با وجود عین مشتری میگوید من فسخ کردم، باید برگردونم و ثمن را استرداد کنم. این نزاع قابل حل است اگر چنانچه خیار باقی است و عین باقی است، خب او مجددا فسخ میکند، میگوید فسخت و حالا یا فسخ قولی یا فسخ فعلی، مشتری فسخ میکند و کارا را برمیگرداند. احتمال عدم نیاز به فسخ هم مطرح است. چرا؟ برای اینکه همین ادعای فسخ به منزله اقرار فسخ است. اگر ادعای فسخ به منزله اقرار فسخ بود مسموع است، لکن باید اینجا توجه داشت که این ادعا وقتی به منزله اقرار است که علیه خود شخص باشد، وگرنه هرگز ادعا منزله اقرار نیست. الان در متن دعواست، اونجا که گفته شد اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، هرگز اقرار العقلا لانفسهم را شامل نمی شود، اون دیگه ادعاست، اقرار نیست. پس بنابراین صرف این ادعا به اقرار بر نمی گردد. مگر اینکه گفته شود خود این ادعا به منزله انشاست، ادعای فسخ به منزله انشاء فسخ است، نیازی به فسخ انشاء مجدد نیست، این قابل حل است. بله فرض زمان که زمان خیار دیگه، غرض آن است که این دیگه نیازی به فسخ جدید دارد یا ندارد. چون در زمان خیار هست نزاع قابل حل است، اما اون صورت اولایی که در ضمن این مسئله مطرح است آن است که آیا احتیاجی به فسخ دارد یا نه. صرف این که این موجود است به خیار موجود است به می شود نزاع را با فسخ مجدد حل کرد، آیا نیازی به فسخ مجدد هست یا همین ادعای فسخ به منزله انشای فسخ است؟ برخی ها خواستم بگویم که نزاع برطرف می شود، نیازی به فسخ مجدد نیست، زیرا همین ادعای فسخ به منزله انشای فسخ است. شواهدی هم برش اقامه کردن، گفتن به این که اگر زوجی مدعی طلاق زوجش باشد نیازی به انشاء مجدد نیست، بلکه همین ادعا به منزله انشاء است. البته این باید در مبحث طلاق ثابت بشه، فعلا تنذیر کردن. و همچنین از باب اون چه که در باب عبد وارد شده است که اگر کسی ادعا کرد من عبدم رو آزاد کردم و بعد از مرگ او این عبد آمده از ورثه طلب نفقه کرده و گفت من همچنان بنده هستم، آیا ادعای اون شخص به منزله اقرار هست یا نه؟ اینجاست که میگن ادعا به منزله اقرار است و حکم انشاء را دارد. چون اگر کسی مدعی آزادسازی بنده باشد در حقیقت علیه خود اقرار کرده است به نفع عبد، چون از ملک خود خارج کرد. این فک ملک به حسب ظاهر زیان بر مالک است و این ادعا به منزله اقرار است و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، برخلاف مسئله فسخ که این به منزله اقرار محسوب نمی شود تا ما بگوییم ادعا چون به منزله اقرار است اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. در جریان عبد و ادعای نفقه عبد روایتی است که ممکن است گذشته از اینکه حکم اون باب را روشن می کند حکم مقام ما را روشن بکند. این صورت اولا در دو فرض قابل حل است و اون این که بر اساس من ملک شیئن ملک الاقرار به، اگر کسی مالک چیزی بود میتواند در همون حوزه اقرار کند، اگر این قاعده تام باشد این ادعا به منزله اقرار باشد نافذ است، اگر این قاعده تام بود. و همچنین اگر اون روایتی که در باب ادعای آزادسازی عبد وارد شده و شخص مرده بعد عبد آمد از ورثه این متوفا درخواست نفقه کرده است، اونجا روایتی دارد که ادعای فسخ کافی است. اگر اون روایت تام باشد و مقام ما را شان بشود یا قاعده من ملک شیء الملک الاقرار به تام باشد و مقام ما را شامل بشود، نیازی به فسخ مجدد نیست. ولی اگر تام هیچ کدام از این دو تام نبودن یا بر فرضی که در مورد خود تام بودن مقام ما را شامل نشدن، حل نزاع به این است که این فسخ بکند، چون زمان خیار که باقی است، این مدعی فسخ است و نتوانست ثابت کند که من فسخ کردم، خب همکنون میگوید فسخت او، این نزاع کاملا قابل حل است. اما صورت دوم آن است که این خیار منقضی شد. مرحوم شیخ رضوان لعله در تمثیل زوال خیار فرمودند مثل جایی که عین تلف بشود، اگر عین تلف شد خیار ساقط است. این تمثیل ناتمام است زیرا با مبنای خود ایشون سازگار نیست. اگر خیار حق متعلق به عین بود، با زوال عین و تلف عین این حق از بین می رفت. نظیر حق الجنایه، حق الجنایه که بر مولا نیست، این حق الجنایه یک اثری است روی خود عبد جانی. حالا عبد مرد چیکار باید کرد؟ مولا بدهکار است؟ اینکه نیست که. باید او رو قصاص بکنم دیگه. حالا که او مرد دیگه محل حق زائل شده است. اگر چون چه خیار حقی بود متعلق به عین، با تلف عین حق زائل می شود. ولی این مطلب نه صحیح است نه مورد انتخاب مرحوم شیخ در بحث احکام الخیار. اونجا خواهد آمد بلطف الهی که خیار حقی است متعلق به عقد نه متعلق به عین. و عقد که از بین نمی رود. اگه کسی زمینی رو خریده، خانه رو خریده، الان 50 سال گذشت و خانه چند بار ساخت و ساز شد، اون عقد همچنان باقی است. اگر کسی الان بعد از 50 سال بفهمد که مغبون شده، خب خیار قبل دارد، مده خیار اعمال بکند. چون اون عین موجود نیست، این شخص مغبون سمن را به قیمت روز هرچه است استرداد میکند. اون عین چون تلف شد، اگر مثلی بود مثل، قیمه بود قیمی، به صاحبش برگرد. این طور نیست که حالا خیار قبل اگر بعدن معلوم شد شخص خیار نداشته باشد در اثر زوال عین. نه، اگر خیار حقی بود متعلق به عین، با زوال عین از بین می رفت. خب البته خب ایشون به عنوان یک مثال ذکر فرمودن. فرمودن اگر خیار زائل شده باشد کما فی صورت تلف العین، حالا برابر این الان دیگه نمیتواند فصل کند. چرا؟ برای اینکه خیار ندارد فصل بکند. و اون دعوای قبلی چه میشه؟ مشتری میگوید که این عین که موجود بود و من خیار داشتم، در زمان خیار فصل کرده بودم و الان در صدد استرداد ثمن است. ثمن را از بایه میگیرد، بایه زامن ثمن است به زمان معاوضه، خودش زامن این تالف است به زمان ید. زمان ید آن است که اگر شی موجود است که خودش باید برگردونن، اگر مثلی است باید مثلش برگردونن، اگر قیمی است باید قیمتش برگردونن. اما زمان معاوضه کاری به قیمت ندارد، کاری به ثمن دارد. هر چی که در مدار داد و ستد قرار گرفت، بایه زامن از همون رو برگردوند. و چون بین ثمن و قیمت تفاوت است، مشتری در صدد استرداد ثمنه. خب چون خیار زائل شد به زوال عین، مشتری میگوید اون وقتی که عین موجود بود و من خیار داشتم فصل کردم، ثمن رو شما باید استرداد کنید، منم عوض این عین رو میدم، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه میدم. بایه میگوید نه، شما فسخ نکردی. کسی که مدعی فسخ است مشتریست، کسی که منکر فسخ است بایه است. مدعی باید بیانیه اقامه کند، باید شاهد اقامه کند که من فسخ کردم. اگر توانست بیان اقامه کند، حالا فرمایشات مرحوم شیخ روشن بشه تا ببینیم فقهای بعد از ایشون رضوان الله علیه چی فرمودن، تا به اون جنبندی نهایی برسیم به عنایت الهی. الان در صدد تبیین فرمایش مرحوم شیخ، اگر چون چه مشتری که مدعی فسخ است توانست ثابت بکند، خب ثمن را استرداد بکند، بدل اون کالا را اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه برمیگردوند. اگر نتوانست ثمن را فصل را ثابت کند، بیان نتوانست بیاورد، بایه سوگند یاد میکند. نوبت چون بایه منکره دیگه، بایه سوگند یاد میکنن. سوگند بایه هم به چیزیست که مقدور اوست، او نمیتواند سوگند یاد کند به نحو بطی که من علم دارم شما فصل نکردی، این نمیتونه. ولی میتواند به صورت بطی سوگند یاد کند که من از فسق شما بیخبرم. اون مقداری که مقدور منکر است با سوگند یاد کند، نمیشه از اون. هرگز از مشتری که منکر است طلب نمی کنن که شما سوگند یاد کن که مشتری فسق نکرده است. خب این کار آسانی که در همه احوال که با اون نبود که. فسق هم که از سنخ ایغا است، از سنخ عقد نیست که در حضور بایه انجام بدهد و بایه بپذیرد که، یا نظیر طلاق نیست که شاهد بخواهد که اگر این گفت فسق تو، خب فسق حاصل می شود، منتظر ثابت کند که گفته فسق تو. تحقق فسق از سنخ عقد نیست، یک. تحقق فسق از سنخ طلاق نیست که لا یتحقق و الا به حضورش بینه و عدله، این دو. اگر تنها هم نشسته گفته فسق تو، خب فسق شده دیگه. منتظر باید ثابت کند که من گفتم فسق تو، اثباتش دلیل می خواهد نه تحققش. و چون چنین چیزی مقدور بایع نیست که بفهمد، لذا بایع نمیتواند سوگند بطی یاد کند که من یقین دارم شما فسق نکردی. فقط میتواند سوگند بطی نسبت به کار خودش انشاء کند که من هرگز نمیدانم و نمیدانم که شما فسق کردی یا نه. بله خب خب نه، اون طرف هست سمن رو باید برگردونه دیگه. این میگه من قبول دارم که اگر شما در زمان بقای عین، در زمان بقای خیار فصل کرده بودی، من با سمن رو برگردونم، برمیگردونم. اما شما فصل نکردی، اون وقتی که باید فصل بکنی فصل نکردی، اون وقتی که الان هم که طلب میکنی که عین از بین رفته، حقتون زائل شده و قسم میخورد به چیزی که میتواند. به این است که من علم ندارم شما قسم بخورد. چرا دیگه؟ و نه، این در تحقق فسق نیازی به علم بایه ندارد. ولی وقتی میخواد اثر فسق بار بشه، بایه با طول برگردونه دیگه. فسق که شد، در تحقق فسق نیازی به علم بایه نیست، نیازی به حضور بایه نیست. اگر واقعا فصل شده باشد، بایه با سمن رو برگردونی. بایه میگه بله من حرفی ندارم، اگر واقعا شما فصل کردی من با سمن رو برگردونم، برمیگردونم. اما شما فصل نکردی،
قابل قسم نیست.
چرا؟
شما فصل نکردی قابل قسم نیست.
این قابل قسم است که من شما نمیدونم شما فصل کردید یا نه. من نمیدونم شما فسق کردید. اگر بدونم شما فسق کردید، موظف هم سمن رو برگردونم و برمیگردونم. نه، من چون بسیار خوب، این چون اصل با او هست، این میشه منکر. بله، این میشه منکر، چون قول او موافق با اصل است. اما این حکم فقهی است، نه حکم قضایی. ولی وارد محکمه قضا شدن، در محکمه قضا مسئله شرعی رو حل نمی کنن، داوری می کنن، موضوع رو داوری می کنن. میگن چون اصل موجود در مسئله موافق با بایه است، پس بایه میشه منکر. حالا که منکر شد، صغرای قیاس درست میشه. کبرای قیاس رو مسئله حقوقی و قضایی در بر دارد. اون است که البینتو علی من ادعا و الجمینو علی من انکر. محکمه قضایی که مسئله نمیگوید، محکمه قضایی با بینه و ایمان فصل خصومت میکند. دو مطلب دیگر در بحثهای قبل اشاره شد که یکی اقرار است و دیگری علم حاکم، که اون دو امر فعلا اینجا حضور ندارند. اینا که نمیرن پیش قاضی مسئله شرعی رو سوال کنن، که مسئله شرعی هم هر دو بلدن، در تحقق و عدم تحقق اختلاف کردن، در اینکه این کارا معیب بود مورد اتفاق است، در اینکه وقل عقدو علی المعیب مورد اتفاق است، در اینکه عقد بر معیب خیار عیب می آورد اتفاق است، در اینکه مشتری اگر در زمان خیار فسخ بکند بایه باید پول برگردون اتفاق است، همه اینا مسئله شرعی رو میدونن. اما سخن در تحقق و عدم تحقق فسخ است. با مشتری میگوید اون وقتی که من خیار داشتم فسخ کردم، بایه میگوید اون وقتی خیار داشتی فسخ نکردی. اصل عدم فسخ است، چون اصل عدم فسخ در مسئله موافق با قول بایه است، بایه میشه منکر، مشتری میشه مدعی. از اینجا بعد دیگه سخن از مسئله شرعی نیست، سخن از فصل خصومت است، حکم قضایی است. قاضی باید از مشتری که مدعی است بیانه طلب کند، و اگر او از اقامه بیانه ناتوان بود از بایه سوگند بخواهد. بایه هم باید سوگند یاد کند به چیزی که مقدور اوست. تنها چیزی که مقدور بایه است نفی علم است. من علم ندارم شما سوگند، شما فسخ کردی، همین. خب پس نظام قضا تا اینجا تام است. منتها اون نکته که مرحوم شیخ فرمود اگر خیار تا از بین رفته باشد کمان فی صورت تلف العین، این تمثیل ناتمام است. خب اگر مشتری بیانه اقامه کرد که فسخ کرد، حکمش روشن است، ثمن را استرداد میکند و بدل اون عین تالف را میدهد، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. و اگر چون که نتوانست ولی مشتری بایه سوگند ایراد کرد، دیگه بی کماکان سر جاش محفوظ است، مشتری هیچ طلبی نسبت به ثمن ندارد، تموم شد. در خیار عیب مطلب سه ضلعی بود نه دو ضلعی. خیارات دیگر نظیر خیار مجلس، خیار حیوان، خیار رؤیه، خیار تأخیر، خیار قبل و مانند آن، بین قبول و نکول بود، دیگه سخن از عرش نبود حتی در خیار قبل. اما اینجا بین قبول است بلا عرش و قبول است مع العرش و نکول و فس. حالا مشتری از اثبات فس عاجز شد، نتوانست ثابت کند که فس کرده است، ولی خیار او به این بود که یا فس کند یا اگر قبول دارد عرش بگیرد. البته میتواند عرش نگیرد. آیا اینجا استحقاق عرش دارد یا نه؟ دستش که از سمن کوتاه شد، از عرش هم کوتاه می شود یا نه؟ خب بالاخره بخواد به حق خودش برسد دیگر. اگر چنون چه حق و رد ثابت نشد، یعنی ثابت شما که فصل نکردید، بسیار خوب، روی ادعای هر کدام یا سوگند هر کدام یه اثر خاص بار است. مشتری از اون جهت که مدعی فسخ است، یعنی من حق عرش ندارم. بایه از اون جهت که منکر فسخ است، یعنی حق عرش شما همچنان محفوظه، چون خیار عیب عرش رو به همراه دارد دیگه. اگر سخن مشتری درست باشد که سوگند یاد کرده است، پس حق عرش بایه فروشنده همچنان محفوظه. اگر سخن مشتری درست باشد، حق عرش ندارد. جواب باید کرد این نزاع همچنان بماند. اگر خیار قبل یا خیارات دیگر بود، با سوگند عهد و طرفین مسئله حل می شد، فصل خصومت حاصل می شد. اما اینجا خیار ضلع دیگری دارد که از حوزه اثبات و نفع بیرون است. مشتری که مدعی فسخ است، یعنی من حق عرش ندارم. بایه که منکر فسخ است، یعنی حق عرش شما همچنان محفوظ است. به استناد اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، بایه همچنان میگوید حق عرش شما محفوظه، گرچه مدعی گرچه مشتری نمیتواند به ذرس قاطع عرش طلب بکند، ولی به اقرار بایه حق عرش برای مشتری محفوظه، چون اون میگوید خیار عیب است، خیار عیب رد و عرش را دارد ولو در طول هم، این رد نکرده فصل نکرده ولی حق عرش باقی است. اینجاست که مرحوم شهید رضوان الله علیه در دروسی احتمالی داده و آن این است که شما به لحاظ اینکه مشتری مدعی فسخ است، یعنی من عرش طلب ندارم، بایه که منکر فسخ است، یعنی اقرار دارد که حق عرش فروشند خریدار همچنان محفوظ است. خب درست است که در ثبوت و سقوط عرش اختلاف است، از اون طرف هم در ثبوت و سقوط ثمن اختلاف بود و همچنان مشتری نگران است. این طرح این دعوا برای آن است که بین ثمن و بین قیمت تفاوت است، قیمت کمتر است و ثمن بیشتر، زیرا اگر ثمن کمتر بود و قیمت بیشتر یا ثمن و قیمت متعادل بودن، مشتری که دایه فصل نداشت که، مشتری که میگوید من فرض کردم برای آن است که ثمن را استرداد کند قیمت رو برگردونه. خب اگر قیمت بیشتر از ثمن باشد یا معادل ثمن باشد که طرف این طرح این دعوا نامعقول است. جایی مشتری دعای فرض میکند که ثمن بیش از قیمت باشد، میگوید من ثمن را میگیرم، قیمت را که بخشی از ثمن است برمیگردانم، اون بخش دیگر ثمن میمونه. پس مشتری همچنان نگران اون ما به تفاوت بین ثمن و قیمت است. بایه هم اقرار دارد که حق عرش شما محفوظه. از این جمع‌بندی مرحوم شهید در رضوان الله در دروس نتیجه میگیرد که بالاخره یه چیزی از سهم مشتری همچنان باقی است، یا عرش باقی است به زعم اقرار بایه، یا ما به تفاوت بین ثمن و قیمت باقی است به حسب ادعای خود مشتری. پس مشتری فعلا خود را طلبکار می‌بیند و این طلبکاری او مورد قبول مشتری بایم هست، فعل جمله نه بل جمله. پس یه حقی الان از مشتری داره اینجا ضایع میشه. مشتری ادعا میکند که من ذی حقم، بایه هم اقرار میکند که شما ذی حقی، منتها در تعیین اون حق اختلاف هست. مشتری میگوید من تفاوت ثمن و قیمت را طلب میکنم، بایه میگوید شما عرش طلب داری. پس یه چیزی برای مشتری مورد اتفاق هست، لذا مرحوم شهید رضوان الله علیه آمده فرموده پس اون مقداری که مورد اتفاق طرفین است، یعنی به بایه میگوین شما که قبول دارید او فصل نکرده و حق عرش دارد، پس باید عرش او رو بدی. به مشتری میگوین شما که قبول کردی که فصل کردی ولی عرش حق طلب نداری، میگه بله من فصل کردم عرش طلب ندارم، اما ما به تفاوت ثمن و قیمت رو میخوام. اینجا چاره جز تصالح نیست، منتها تصالح بکنیم به چی؟ به این که ثمن ما به تفاوت ثمن و عرش رو بدیم یا نه. ها هنا هم ایزن دو تا فرع است، دو تا صورت است. یه وقت است که ما به تفاوت ثمن و قیمت معادل عرش است که این نزاع قابل حل است، برای این که هر دو اتفاق دارن که به همین مبلغ به همین مقدار مشتری طلب دارد. بایه میگوید شما عرش طلب دارید، فرضاً اون عرش 5 درهمه. مشتری میگوید من عرش طلب ندارم، من ما به تفاوت ثمن و قیمت را میخواهم که ما به تفاوتم 5 درهمه. پس 5 درهم مورد اتفاق است، باید بپردازند دیگر. ولی اگر چون چه عرش بیش از ما به تفاوت ثمنی و قیمت بود، یا ما به تفاوت ثمن و قیمت بیش از عرش بود، اینجاست که فرموش مرحوم شهید به عنوان اخذ اقل قیمتین اقل مقدارین مسئله را پایان میدهد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم نظر نهایی در این زمینه اعمال نکرده است. پس فرمایش مرحوم شهید در دروس روشن شد، نقل مرحوم شیخ روشن شد، تا برسیم به جنبندی نهایی که آیا سکوت مرحوم شهید شیخ تام بود؟ فتوای مرحوم شهید در دروس تام بود یا نه؟ آیا رای حل نزاع بین بایع و مشتری به همین صورت است که به اقل المقدارین اکتفا بشود یا راه دیگری است؟ الحمدلله رب العالمین.